بدون خط خوردگی باشید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سرش
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ها بفرمایید. بدون خط خوردگی
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی اسکر به اتفاق همکارانم در 17 روز تیر ماه 1402 با مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۱۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست که میتونین با ما در ارتباط باشین و موضوعاتتون رو برای ما ارسال بفرمایین تا ما پیگیری کنیم. سوال پیامکی هم داریم که میتونین نظر خودتون برای ما ارسال بفرمایید. به نظر شما پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا چی میتونه باشه؟ این روزها مسئله تبعیض نژادی و مواجهه دولت‌های اروپایی با حجاب مطرحه. ما می‌خوایم بدونیم که دلیل این اقدامات چی هست. برای ما ارسال بکنید نظر خودتون رو به 301035. خب تبریک هم میگیم به برای بچه های والیبال نشسته مردان کشورمون که قهرمان آسیا شدن. خدا قوت و امیدواریم که در مراحل بعدی هم موفق باشن و افتخار آفرینی برای کشورمون داشته باشن. خب بریم سراغ موضوعات برنامه امروز بدون خط خوردگی. بررسی ابعاد حمله تروریستی کلانتری 16 زاهدان. اراده ایران و الجزایر برای ارتقای سطح روابط دو جانبه. نظم جدید آسیایی با نقش آفرینی ایران. انتخابات تناسبی در تهران و ایراد مجمع تشخیص. این موضوعات و موضوعات دیگه در برنامه امشب بدون خط خوردگی. خب هفته گذشته ایران رسما به عضویت سازمان همکاری شانگهای پیوست و عضو شد و اتفاق بسیار مهمی بود در عرصه روابط بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران و میخوام در این خصوص گفته کنم با جناب آقای دکتر محسن پاکائین از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای پاکائین سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
این عضویت ایران در سازمان شانگهای چه فرصتی رو در اختیار کشورمون قرار میده و برایند همکاری‌ها در آسیا در نظم جدید جهانی چطور با این عضویت متبلور میشه؟
و بله خدمت شما عرض بکنم که خب این اتفاق مهمی که رخ داد در دو حوزه ما میتوانیم در ارتباط با تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط صحبت کنیم. یک در بُعد امنیتی و ثبات سازی و ایجاد یک محیط مناسب امن برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های کلان برای کشورهای دوست و به خصوص اعضای شانگهای و در کنار اون هم دوستان ما در آسیا هست. با توجه به اینکه ایران نشون داده توانایی مبارزه با تهدیدهای امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان رو داره و به عنوان یک کشور ثبات‌ساز میتواند باعث بشه که هم انتقال انرژی به راحتی از خلیج فارس و دریای عمان صورت بگیره و همین که یک محیط امن برای سرمایه گذاری و تجارت و همچنین حمل و نقل به وجود بیاد، لذا برای این کشورها اهمیت داره این وضعیت و نقش بازیگری ایران در منطقه اوراسیا که بخشی از اروپا رو و همچنین تمام آسیا رو در بر میگیره. این از بعد امنیت. در بعد اقتصادی هم ایران به عنوان به خاطر وضعیت خاص ژئوپلیتیکی خودش و وجود خطوط مواصلاتی ایران به عنوان پل اروپا آسیا، پلی برای اروپا آسیا و آفریقا محسوب میشه و کریدور شرق و غرب و شمال جنوب از ایران عبور میکنه. خب به این شکل ایران میتواند در امر حمل و نقل که امروز بحث خیلی مهمی هست برای راه اندازی تجارت نقش مهم ایفا بکنه، به خصوص بعد از جنگ اوکراین و اینکه بنادر و راه‌های ریلی روسیه امروز تحریم شده عمدتاً. بذا توجه به خطوط ترانزیتی ایران امروز برای کشورهای آسیا از جمله هند که علاقمند هست به حضور در بازار افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز خیلی اهمیت داره. مطلب بعد بحث بازار بزرگ ایران هست که ما می توانیم نیازهایی که در ایران تولید نمیشه رو از کشورهای آسیایی و اعضای شانگهای وارد بکنیم که این یک بازار مورد جذابیت اونها قرار داره. در این حال خودمون هم نگاه داشته باشیم به بازار 3 میلیارد نفری اعضای شانگهای و بقیه کشورهای اوراسیایی که برای انتقال و فروش صادرات غیر نفتی ایران که نقش مؤثر داره در رونق تولید میتواند مفید باشه. در بخش انرژی هم خب ایران و روسیه دو صادر کننده قدرتمند عضو شانگهای هستند به عنوان دو کشور اول و دوم جهان در حوزه گاز و نفت همچنین، و کشورهای بزرگی مثل چین و هند به سرعت در حال صنعتی شدن هستند، وارد کننده نفت و گاز هستند از ایران. لذا ما میتوانیم در این زمینه شرکای مطمئنی رو در اون منطقه داشته باشیم، هم به صورت فروش نفت خام هم به صورت فراورده، و در این حال برای انتقال تکنولوژی از این کشورها میتوانیم برنامه‌ریزی کنیم با توجه به هدف ایران که در واقع انتقال فناوری هست و از کشورهای مختلف. همینطور در حوزه کشاورزی و گردشگری هم فرصت‌های زیادی هست که اگر لازم بود من توضیح می‌دم.
درست بفرمایید.
بله در حوزه کشاورزی
که خیلی اتفاقا مهمی هم واسه این بخش کشاورزی.
بله ببینید 28% خشکی جهان در منطقه شانگهای یعنی اعضای شانگهای هست. حالا اگر بقیه کشورهای آسیایی رو هم اون اضافه بکنیم رقم خیلی بالایی میشه. این مناطق عمدتاً دارای آب فراوان هستند یا به صورت باران خیزی یا به دلیل نزدیکی به رودخانه ها و نهرها و دریاها، و لذا ما که امسال یعنی این ایام داریم با کم آبی به سر میبریم میتوانیم به دنبال کشت فراسر زمینی باشیم، زمین هایی رو در این مناطق اجاره بکنیم، همونطوری که الان در قزاقستان اتفاق افتاده و ما در اونجا مشغول کشت گندم هستیم یا در مناطقی از جمهوری آذربایجان. همین کار رو قراره در باشقیرستان روسیه هم انجام بشه که در حال بررسی هستیم. لذا میتوانیم بخشی از کشت خودمون رو در خارج از ایران در واقع بکاریم و تهیه کنیم و برداشت کنیم یا به ایران بیاوریم یا صادر بکنیم. این خیلی فرصت خوبی هست. در این حال از بحث‌های آموزشی و در واقع فنون آموزشی که این کشورها دارن در حوزه کشاورزی میتوانیم استفاده بکنیم. در بخش گردشگری چنانچه کشورها لغو ویزا بین خودشون داشته باشن، سیر گردشگر هم به ایران روانه خواهد شد به دلیل این امر و همچنین ما میتوانیم هدف گذاری کنیم مناطق گردشگری خودمون رو. و اینها مواردی هست که اهمیت ایران رو در این سازمان مشخص.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر پاکایی.
قربان شما، خدا نگهدار.
سلامت بشین. خداحافظیتون بشه. گفتگو کردم با جناب دکتر محسن پاکاین از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون در خصوص عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای و فرصت‌هایی که برای کشورمون این موضوع داره. ۳۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشیم و به این سوال ما پاسخ بدیم. به نظر شما پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا چی میتونه باشه؟ این روزها مسئله تبعیض نژادی و مواجهه دولت‌های اروپایی با حجاب مطرحه. شما دلیل این موضوع رو چی میدونین؟ ۳۱۰۳۵ به ما پیامک بزنید. خانم زهرا کاظمی از پرند گفتن که اگر مردم اروپا بفهمن که حجاب چه فایده ای داره، تازه متوجه میشن که سیاست مدارانشون چه دروغ هایی بهشون گفتن. حجاب به معنی واقعی یعنی آزادی. ساعت 19:12 است. با شما هستیم با بدون خط خوردگی. با ما در ارتباط باشین. موضوع اولمون که صحبت شد در خصوص نظم جدید آسیایی با نقش آفرینی ایران بود به بهانه عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای که گفتگو کردم با جناب آقای محسن پاکاین از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. و میریم سراغ موضوعات بعدی برنامه بدون خط خوردگی. امروز آقای احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر به تهران اومد، با وزیر امور خارجه و آقای رئیس جمهور هم دیدار داشتن. آقای رئیسی هم روابط ایران و الجزایر رو ارتباط دو کشور دوست، برادر و مسلمان دانست که میتونه مبتنی بر مواضع نزدیک و همسوی منطقه‌ای و بین المللی دو طرف در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینه‌های تجاری و اقتصادی گسترش بیابه عنوان کردن. در این خصوص میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر مصطفی مصلح زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در غرب آسیا. آقای دکتر مصلح زاده سلام، وقت بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. چطور میبینین سفر وزیر امور خارجه الجزایر رو به تهران و دیدارهایی که داشتن؟ روابط با الجزایر به نظر شما چقدر میتونه تسهیل کننده روابط ما با قاره آفریقا باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم ابتدا به لحاظ استراتژیک یک نگاهی به الجزایر در حداقل 50 سال اخیر، حتی 60 سال اخیر داشته باشیم، میدونیم که الجزایر یکی از پیشروترین کشورهای آفریقایی در مبارزه با استعمار بوده. خب تقریبا میتونیم بگیم که اکثر کشورهای آفریقایی، اگر نگیم تمامشون، تحت استعمار اروپا بودن. یعنی بخشیش استعمار فرانسه، بخشیش استعمار انگلیس، بخشیش استعمار بلژیک، هلند و غیره، و یه زمانی هم ایتالیا. یکی از پیشروترین مردم آفریقا که تلاش کردن از زیر سلطه بسیار ناجوانمردانه اروپایی ها خارج بشن الجزایری ها بودن که خب سالهای متمادی در
فرانسوی ها درگیر
بله دیگه دهه 50 میلادی سالها و سالها مردم مبارزه کردن و فرانسوی ها وحشیانه می کشتن الجزایری ها رو. حالا حتی فرانسوی ها انکار هم نمی کنن این کشتارهای وحشیانه رو. الان موزه هست تو پاریس که سر جمجمه سر مردم الجزایر رو که اینها در قتل عامهاشون چطور میکشتن، ده ها هزار جمجمه سر رو اونجا توی موزه نگه داشتن و گویا افتخار میکنن به این جنایت هایی که تو الجزایر کردن. ولی مردم الجزایر حالا حداقل 1 میلیون کشته دادن. ببینید ما در انقلاب خودمون مردم 1 میلیون کشته ندادن، یا تقریبا به شاید انقلاب و جنگ مجموعاً به چند صد هزار شهید در ایران داده شد. ولی دقت کن که الجزایری ها چه مردم قهرمانی بودن که بیش از 1 میلیون کشته دادن توی این انقلاب. حالا فرصت نیست ولی خود این بحث خیلی مفصلی است که چگونه مبارزه میکردن و فرانسوی چگونه وحشیانه میکشتن. به هر صورت این نشون میده که مردم الجزایر یک تفاوت جدی دارن، یعنی این که بادن این همه انسان ها حاضر بشن در مبارزه با سلطه امپریالیست کشته بشن ولی عقب نشینی نکنن. این همون ویژگی استراتژی که مردم الجزایر هست، پیشرو هستن، قهرمان هستن. همین فرایند رو شما طی این 60 سال بعد از پیروزی انقلاب دیده هستن که فرایند حکومت بعد از پیروزی انقلابشون که در 1961 به بعد بوده بالاخره حالت سینوسی داشته و میدونید بمبلا که رهبر حکومت بود توسط یک کودتای ناجوانمردانه‌ای شبیه به همون اقدامات اروپایی‌ها، شبیه همون کاری که علیه مصدق در ایران کودتا کردن، یه شخصی مثل زاهدی اونجا هم کودتا کردن، حکومت انقلابی الجزایر رو سرنگون کردن. ولی بعدها دوباره سیستم الجزایر برگشت به حالت انقلابیگری. این البته این مقدمه خیلی کوتاه، فقط می‌خواستم بگم که الجزایر بسیار مهمه. یعنی شما کمتر دولتی رو، درست ما انقلاب‌های مهمی تو الجزایر داشتیم مثل کنگو، مثل آفریقای جنوبی، ولی الجزایر به نسبت اونها بسیار هم وسعت جغرافیاییش و هم حضورش در دریای مدیترانه و هم حضورش در اتحادیه عرب و هم حضورش در جنبش عدم تعهد، اینها نشون میده که الجزایر یک مهمی در روابط خارجی ما، نقطه منظرم نقطه جغرافیایی مهمی در روابط خارجی ما میتونه باشه، از همین جهاتی که عرض کردم، یعنی انقلابیگری. و الان تقریبا تو اتحادیه آفریقا هم، حالا من تو این مجموعه که گفتم اتحادیه آفریقا یادم رفت، اتحادیه عرب رو گفتم، اتحادیه آفریقا هم، تو اتحادیه آفریقا میدونید که یکی از کشور پیشرو در مبارزه با اسرائیل الجزایر، در صورتی که خب خیلی دولت‌های دیگه هم هستن، مثلا آفریقای جنوبی با پیشرو، اون هم باید پیشرو باشه در مبارزه با اسرائیل، هیچ راه به اندازه الجزایر در اتحادیه آفریقا با حضور اسرائیل، با نقش اسرائیل، بیشتر از همه الجزایر داره مبارزه میکنه. و این نشون میده که بیشتر از همه تو اتحادیه آفریقا، این دقت کنید، این خیلی نکته مهمیه که در اتحادیه آفریقا نزدیکتر از همه و بیشتر از همه امکان ارتباط سیاست خارجی ما با الجزایر. یعنی اگر قرار باشه ما از آفریقا شروع کنیم، باید از الجزایر شروع کنیم. پس این از این جهت من این فرایند استراتژیک ذکر کردم که متوجه بشیم که چگونه الجزایر رو باش رفتار کنیم. ولی متاسفانه در دولت قبلی که خب آقای روحانی و آقای ظریف مطلقاً این نه این اهمیت رو درک میکردن نه اصلا درش مهم بود براشون. حتی من میتونم مثال بزنم که دولت الجزایر تو اون دورهای تحریم آمریکایی به ما پیشنهاد کرد که بیاین یه صندوق مشترکی تأسیس کنیم که مشکل این تحریم‌های بانکی یعنی تحریم‌های بانکی مانع روابط ما و الجزایر نشه. خیلی متاسفم که بگم مثلا دولت قبلی توجه نکرد به این پیشنهاد، در صورتی که این پیشنهاد خب الجزایر نفع اصلی رو نمی‌برد، نفع اصلی ما می‌بردیم که در تحریم بودیم، چون الجزایر که در تحریم نبود. باید جواب بده وزیر خارجه گذشته و رئیس جمهور گذشته و رئیس بانک مرکزی که در دولت قبلی همشون این پیشنهاد رو عملیاتی نکردن، بیان جواب بدن که این آیا خدمت بود یا خیانت بود که وقتی الجزایر پیشنهاد میکنه که یه صندوق مشترک تشکیل بدیم که تو اون صندوق روابط اقتصادی ایران و الجزایر رو پیش ببره بدون مشکل تحریم بانکی، چرا رئیس جمهور، وزیر خارجه و بانک مرکزی و وزیر اقتصاد همشون باید بیان جواب بدن که چرا همچین کاری رو انجام ندادن و آیا این خیانت به منافع ملی ایران نبوده؟ حالا امیدواریم که دیگه
گذشته ها بگیم گذشته دیگه، این مسیر یه مسیری باشه که واقعا عملیاتی بشه، این روابط فقط صرف دید و بازدید نشه و
بله همین رو می‌خواستم
اجرایی بشه. این خیلی نکته مهمه،
اتفاقا می‌خواستم همین بگم که امیدوارم که رفت آمد های فعلی صرفا رفت آمد نباشه، یعنی دست به همچین اقدامات مهم میزده بشه. ما هنوز تو این دو سال هم هنوز باز اون صندوق رو هنوز رو دو سه بار تکرار میکنم، این هم باعث تاسفه که ما دو سال از اون دولت گذشته ولی ما هنوز این صندوق رو باز نکردیم.
اسم صندوق چی بود؟ پیشنهادشون دقیقا چی بود آقای دکتر؟
ببینید یه صندوق مشترکی تأسیس میکردیم
بله.
با بودجه خود ایران و الجزایر
بله.
و با این بودجه مشترک صندوق میتونست روابط اقتصادی ایران و الجزایر رو پوشش بده.
درسته.
یعنی بانک نبود که بره تو سیستم بله. بانک جهانی و دلار و نمیدونم، یعنی دقیقا با ارز ایران و الجزایر یعنی مبادلات ارزی بله. شکل میگرفت. ببینید ما طبیعتاً بایستی وقتی که دلار و یورو برامون اینقدر دست آوردنش و مبادله کردنش مشکله، خب این چیز امر طبیعی بود که ما باید ارزهای دو جانبه استفاده کنیم، یعنی قراردادهای ارزی دو جانبه. خب این پیشنهاد الجزایر داد،
پیشنهاد خود الجزایر بود،
یعنی در حقیقت مبادلات ارزی بر اساس ارز دو جانبه اینا رو الجزایر.
درست.
خب الان هم ما دو سال هنوز انقدر پیشرفتی در این زمینه نداشتیم و امیدوارم که مسئولین فعلی به صورت عملیاتی حل ریشه‌ای این روابط اقتصادی، یعنی مشکلاتی انشالله. که در روابط اقتصادی وجود داره حل بشه، هم رفت آمدهای دریایی یعنی مبادلات دریایی و کشتی های ایرانی بتونن در جزایر برن، برنامه ریزی بشه.
رفتامند های نیازمند واقعا همین برنامه ریزی و
بله
پیگیریه. خیلی بله ممنونم.
هواپیما یعنی مسافرت های هوایی، یعنی هواپیما شکل بگیره مسافرت، چون ما خیلی هم دور نیستیم از هم دیگه، اونا هم تو دریای مدیترانن، ما از باب المندب و کنان سوزدت شیم این دریای مدیترانه، کشتی‌های ما به راحتی میتونن به الجزایر برسن.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر مصلح زاده. متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. خداحافظ.
موفق باشین. خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب مصطفی مصلح زاده از دیپلمات‌های سابق ایران در غرب آسیا در خصوص اراده ایران و الجزایر برای ارتقای سطح روابط دو جانبه. خب در پرونده هفتمون به بحث مسئله حجاب در غرب با اشاره به اعتراض نماینده پارلمان اتریش به طرح ممنوعیت حجاب در این کشور می‌خوایم بپردازیم. اول
دیگه سلامی میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین خان محمدی، پژوهشگر حوزه حفاف و حجاب. آقا سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم ورحمت الله، وقت شما بخیر باشه.
زنده باشین. اگر موافق باشین این بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمتون هستیم. صحبت‌های خانم مارتا بیسمان عضو پارلمان اتریشه که روسری بر سرش گذاشته تون و در محل پارلمان داره سخنرانی میکنه.
Hat sich irgendwas verändert? Bin ich nicht nach wie vor die Martha Bismann?
به من نگاه کنید، آیا چیزی تغییر کرد؟ آیا من مارتا بیسمان، مهندس، پژوهشگر محیط زیست، مدافع آزادی و حقوق زنان و نماینده پارلمان اتریش نیستم؟ افتخار این را داشتم که طی چند ماه گذشته با زنان مسلمان آشنا بشم. شما مایل هستید که زنان مسلمان را مجازات کنید؟ زنانی که در میان آنها پزشک، معلم، دانشمند، کارمند و کارگر وجود دارد و آنها زنان و دخترانی هستند که بسیار در جامعه موفقند و معتقدند که حجاب مانعی بر سر راه موفقیت و پیشرفت آنها نیست. به جای صحبت درباره این زنان، با خود آنها صحبت کنید. می توانیم چیزهای زیادی از این زنان بیاموزیم. می توانیم ارزش‌هایی همچون گذشت و همبستگی رو از آنها و از اقلیت مسلمانان اتریش بیاموزیم.
بله، صحبت‌های خانم مارتا بیسمان عضو پارلمان اتریش رو با هم شنیدیم. حاجای خان محمدی، این صحبت‌ها رو شنیدیم و اینکه چرا غربی‌ها الان سواله که اینقدر با موضوع به نام عفاف و حجاب مشکل دارن و اینو نشونه گرفتن.
بله، ببینید، اساساً یکی از موضوعات بسیار مهمی که غرب امروز درگیرش هست مسئله خانواده است و امروز عدم قانون خانواده در قرن و علاهای جدی که در حوزه بحث خانواده وجود داره یک آسیب بسیار جدی هستش که غرب الان باش درگیر هستش و تمرکز جدی بسیار جدی گذاشته. هم امروز شما ببینید بعضیا مطرح میکنن که حجاب سیاسی نیست، اما شما ببینید در رویدادهای بین‌المللی هم از ورزشی، علمی و بحث‌های مختلف دیگه شما نگاه بکن چه تمرکزی رو دشمن در حوزه عفاف و حجاب گذاشته، روی حوزه پوشش گذاشته. و یک کسی اگر امروز میاد روی سکوی علمی قرار میگیره، روی سکوی ورزشی قرار میگیره با پوشش، هست ببینید چقدر تحت شعاش قرار میدن و چقدر فشارهای بین‌المللی نسبت به این مسئله زیاد هستش و اون فرد رو میخوان بهش فشار بیارن و از بحث‌های مختلف بهش فشار بیارن که چرا با پوشش اومده در یک میدان بین‌المللی حضور پیدا کرده. ما اینو باور داریم که اساساً حوزه قانون خانواده و بحث محوریت زن و اونم جایگاه یک زنی که با عفت وارد فضای عمومی بخواد بشه تقریباً یه ترس جدی و غرب نسبت بهش داره و شما نگاه بکنید تو این یک سال اخیر تمرکز بسیار جدی رو داشته، حتی در این حوادث اخیری هم که در کشور رخ داد شما دیدید که یکی از تمرکزهای جدی دشمن رو حوزه بحث عفاف و حجاب بودش و روی زمینه داره کار میکنه و پشت همه این جریان اینه که بخواد قانون خانواده ما رو دچار مشکل بکنه و برایش ایجاد مشکل بکنه و کار بکنه. اما سرویس های اطلاعاتی دشمن تو این زمینه به شدت فعال هست و داره هزینه های هم گفتی میکنه که بخواد تو این زمینه کار بکنه. شما کشور آذربایجان کنار ما رو ببینید، یک کشور شیعه ای که کنار ما هستش و 85% بیش از 85% شیعه داره.
بله.
شما بکنید اونجا یک خلایی رو ایجاد کردن و یه ورود نفوذ فرهنگی در اون کشور صورت گرفت و اعلام کردن که آقا در مدارس دختر خانم ها نیاز نیست پوشش داشته باشن. از اونجا شروع شدش و امروز در کشور آذربایجان شیعه کسی به خاطر شناسنامه بگیره نمیتونه حجاب اسلامی داشته باشه، بدون پوشش باید بگیره. ببینید شما تو تک تک کشورها دشمن کار کرده مسئله رو برای اینکه بتونه نفوذ فرهنگی پیدا بکنه روی کشورها داره روش کار میکنه.
فقط شاید آقا بحث حجاب هم شاید نباشه، شاید ما یه خورده مقوله حجاب رو میگیم همه فکر کنه آقا بحث مثلا همین روسری است و پوشش موه، انگار که اینها مهمترین چیزی که حالا خیلی مهمه برای اصلا بشریت بحث کیان خانواده است. یعنی اینها از این بحث روسریه یا این حجابی دارن و بحث خانواده، یعنی وقتی مثلا میگن آقا ازدواج مثلا محارم با هم، نمیدونم همجنسگرایی، یعنی اینقدر داره تبلیغ میشه آقا ازدواج سفید، مثلا توی غرب میگن آقا دختر پسر همینجوری با هم میرن زندگی میکنن، یعنی طرف هیچ تعهدی مرده نداره، یعنی مثلا بره بیاد، آقا اگر بچه دار